بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در درس پیش گفته ایم که بعضی جزء لایتجزا را به هیچ وجه قابل تقسیم نمی دانند، نه کسرن و نه قطعن و نه وهمن و فرزن. کسر شکستن چیزی است، چون شکستن سنگ و شیشه، و قطع بریدن چیزی است، چون بریدن چوب و مانند آن. وسعت میدان فرض بیش از وهم است. اگر دانه خردلی را دونیم کنم و سپس هر نیمه را باز به دونیم تقسیم کنم و همچنین چند بار هر نیمه را دونیم کنم، وهم تا حدی همراه است و بعداً آن را نمیپذیرد، به خلاف فرض که هر اندازه خردل خرد و ریز شود باز همراه است و وهمن و فرزند دو قید هر یک از به وهمن و فرزند دو قید هر یک از کسر و قطع، یعنی نه کسر به حسب وهم و فرز و نه قطع به حسب وهم و فرز. نحوه عبارت را معنا می فرمایند که تقسیم به این چند وجه قابل ترسیمه. اگر ما شیشه ای رو خرد کنیم می تونیم بگیم این شیشه رو تقسیم کردیم اصطلاحا، و اگر چوبی رو بریدیم بازم می شه بگیم این چوب رو تقسیم کردیم، مثلا به دو قسم بریدیم، به دو تا تیکه، به چند تیکه. و اگر در مقام وهم آمدیم بازم تقسیم وهمیه، ولو اینکه در متن خارج تقسیم انجام نشه. همین طوری که الان دانه خردل دست ماست، میگیم او رو تقسیمش کنیم به دوتا نصف چطوره، بعد هر یکی از اون دوتا رو باز تقسیم کنیم به دوتا قسم. همینجور در مقام توهم، یعنی قوه واهمه، این مفهوم تقسیم این یکی به دو قسم را تصور بفرماید. درسته که اون شکلی رو که در نظر میگیرد مربوط به قوه خیاله، اما تصور تقسیم این یکی به دو نصف، این میشه تصور وهمی. ولذا وهم تا یه حدی همراهه که آدم تقسیم بکنه. همین که اینجا الان فرضی مشت آرد رو به هوا پاشیدیم و یه ذره از این آرد رو گرفتیم کف دستمون، بعد به وهم بگیم شما رو تقسیمش کن، میگه خب اینو تقسیم کنیم به دو تا قسم، یه مقداری که دقیق میشه میبینی ریزتر شده دیگه، و هر یکی از اون دوتا رو تقسیم میکنیم به دو قسم، دیگه میبینی خیلی ریز شده. دوباره هر یکی از اون چارتا را یا شیشتا را یا هشتا را تقسیم بکنیم به دوتا قسم، دیگه وهم میگه خب دیگه تمام شده، چیزی باقی نمونده دیگه، مگه این چقدر بود که مثلا اینقدر تقسیم بردار باشه. ولذا تقسیم وهمی که تقسیم محدودیه. بالاتر از کسر و قطع و وهم تقسیم فرضیه، که تقسیم فرضی تقسیمی است که دیگه هیچ اندازه مشخصی نداره، همینطور میشه هی فرض کرد. دوباره باز هر یک از اون اجزاء تقسیم شده رو تقسیم کنیم به دو قسم، فرض قضیه. اون وقت تا کجا برویم؟ به یک تعبیری میگه فرض میکنیم تا غیر متناهی، هر کجا میخواد بره، و به هیچ جای مشخصی وای نیستیم در این تصور وهمی. و بالاتر از وهم فرضی و بالاتر از فرض تقسیم عقلیه. عقلی همون است که قاعده کلیه میده دیگه. دیگه نیاز به تصور و تصدیق و حرفا نیست. عقل قاعده کلیه میده، میگه آقا هر شیء قابل دو تا تقسیم باشه، این قابل باز اون اجزا قابل تقسیم است الا بی نهایت. یه همچین قاعده ای رو میدهد و دیگه نیاز نیست که انسان حتی فرض کنه و نیاز نیست که با وهم دنبال کنه ببینه تا کجا متوقف میشه. قاعده وقتی داده شده از ناحیه عقل و عقل او رو پسندید، دید که قاعده درستی است، بعد از القاء قاعده آدم راحت میشه. اون وقت این کلمه وهمن رو الان در عبارت وهمن و فرزن رو هر دوتا رو میخواد قید بگیره از برای کسر و قطع. یعنی ما یه چیزی رو قطع کنیم، چوبی رو، حالا به دو قسم، بعد دوباره باز اون رو تقسیم کنیم به دو قسم، همینجور هر یکی از اونا رو تقسیم کنیم به دو قسم، تا کجا؟ تا اونجایی که وهم قطع میتونه تقسیم کنه. اگر تقسیم کردیم و وهم دیگه و ایستاد، میگه مگه چقدر مونده دیگه، تمام شده، هرچی بود تقسیم شده دیگه، بیش از این باقی نمونده. بعد فرض میاد جلو، میگه حالا فرض میکنیم که اون دوباره باز تقسیم بشه به دو قسم. حالا ولو اینکه شما وهم تصدیق بکنی که اون باشه یا نباشه، بر فرض قضیه است، فرض میکنیم باز تقسیم بشه به دو قسم. این در مورد مثلا قطع. در مورد کسرم همینه. حالا یه شیشه ای رو الان شکستیم، اینو خردش کردیم، دیگه آردش کردیم، تا هرچه بود تمام آرد شد. و دوباره باز اون آرد شده ها رو تقسیم کنیم، باز خردش کنیم تا هر کجا. بعد وهم اینجا تا یه مقداری میره وای میسته. دیگه میبینه اینقدر دیگه زیر آسیاب گذاشتیم، نرمش کردیم، خردش کردیم، دیگه چیزی باقی نمونده. وهم میسته. میگه خب دیگه بیش از این چی نداریم، چیزی که تمام شده. اما فرض دوباره میاد همین کسر رو ادامه میده. اینه که وهمن و کسرن رو و فرزن رو الان دو تا قید از برای کسر و قطع میخوایم در عبارت بگیریم. چه بشکنیم به اندازه‌ای که شکسته بشه، شکسته بشه تا اونجایی که وهم همراهه، و اگر وهم نشد فرض میاد جلو. چه این که شیعی را، چوبی را مثلا قطع کنیم تا اون جایی که وهم همراهه، و دیگه وهم که تمام شده نمی کشه و دیگه فرض میاد جلو. فرضم چون معمولا در فرض گاهی جزئی است، گاهی هم کلی هست. اگر فرض جزئیه باشه، باز تو به دنباله وهم تحقق پیدا میکنه. اما اگر به صورت یه قاعده کلیه باشه که مصدق اون عقله، عقلی همچی قاعده ای را میپرورانه که در مقام کسر و فرض اینطوری باشه. ولذا میفرمان وسعت میدان فرض بیش از وهمه. حالا داریم مثال میزنیم. اگر دانه خردلی را دو نیم کنن و سپس هر نیمه رو باز به دو نیم تقسیم کنن و همچنین چند بار هر نیمه را دو نیم کنن، وهم تا حدی همراهه، میکشه، میگه خب میشه اونو تقسیم کنیم، تقسیم کنیم، و بعدن اون رو نمیپذیرد، میگه دیگه تمام شده، چیزی باقی نمونده، باز تقسیم کنیم که ریز ریز شده. حالا همینی که عرض کردم، یه ذره آرد رو آدم بگیره، فرض او رو بتونه دو تا نصفش کنه، دوباره اون رو باز دو نصف، هی دو نصف، هی دو نصف، چیزی باقی نمونده که. بله، اون به خلاف فرض که هر اندازه خردل خرد و ریز شود، باز همراه است. فرض همراهه، دنبال میاد، میگه باز میشه فرض کنیم دو نیمه بشه. چون فرض اینقدر میدانه وسعتش بازه که حتی محال رو هم میگیره، محالات رو، چه بس ما یه چیزی رو محال هست اما فرض میکنیم، که خدمت شما عرض کنیم فرض محال و محال فرض. البته گاهی به اندازه میرسه که اصلا خود فرض کردن محال میشه. نه، گاهی امری محال هست اما ما میتونیم محال رو فرض کنیم. درست؟ مثلا میایم در امور فرض هندسی، ریاضی، برهانی، میایم یه وقتی خلاف یه چیزی رو فرض میکنیم، میگیم که آقا فرض مثلا باید این دو تا خط به این شکلی که هستن باید زاویهش مثلا 90 درجه باشه، بر فرض اگر بخواد نباشه چه اشکالی پیش میاد؟ اشکال پیش میاریم. ولذا در منطق برهانی داریم به نام برهان خلف. همین برهان خلف رو هم شما در براهین مسائل ریاضی و هندسی خیلی استفاده میکنید. فراوان میاد میگید باید فلان باشه، مثلا اگر فرض زاویه مثلا یا نیم دایره باشه یا چه، میخواد زاویه رو با دایره ترسیم بفرمایید، چه میگه فرض اینه، مطلب اینه، فرض اگر بخواد نباشه با چنین باشه، اون چنین باشه رو دنبال میکنید، میرید میرید تا میرسید به نتیجه، نتیجه که غلط در اومده میگید ببینید ما گفتیم که اینه، حالا فرض کردیم که نباشه، دیدی نتیجه غلط در اومده، برمیگردید میگید پس اون حرفی که من زدم درست بوده. این راهش راه برهان خلفه. مثلا در منطق راه تقریبا قرآن هم این راه رو فراغون طی کرده، معمولا جایی که بالای امتناعیه که بحث پیش میاد همین. حالا ما در فارسی میگیم اگر چنین باشه اینجوری میشه، بله. عربی میگه لو کان فیه ما آلهتون الا الله. حالا اولا که عالم دوتا خدا نداره، این اصل این ادعای ماست، شما میفرمایید داره، خب بسیار خوب، بر فرض اگه دوتا خدا داشته باشه لازمش اینه که باید عالم فساد بشه، فاسد بشه، از بین بره. چرا؟ بعد حالا برهانشو پیاده میکنه، بعد میبینید که نه خیر، عالم که فاسد نیست، به این خوبی زیبا باقی و برقرار، بلا میلیارد ها سال مثلا باقی تا الان و از این به بعد هم باقی تا کی، پس عالم که اینه، حیث این که فاسد نشده و فاسد نیست، پس معلوم میشه که اون حرف اولی درسته که خداوند واحد. این را این گونه موارد رو تعبیر میفرمایید به فرض محال، یعنی یک چیزی محال هست اما شما محال رو فرض میکنید و بر اساس این فرض محال برهانتون رو ادامه میدید، میرید به سوی نتیجه. وقتی نتیجه غلط در آمده عکس نتیجه رو میگیرید، عکس نقیض نتیجه میشه اون مطلبی که اصلتون بود، ادعایتونه. ولذا گفتیم عالم یک خدا بیشتر نداره، بر فرض اگر دو تا خدا داشته باشه، چون دو تا خدا داشتن محال، حالا بر فرض دو تا داشته باشه چی میشه؟ بالاخره میگیم لازمش اینه که نتیجه میشه عالم باید فاسد باشه، و حیث این که عالم فاسد نیست، پس معلوم اینه که خداوند نظام هستی یکی، اون اصل رو تصدیق میکنید. حالا الان خیلی گذرا این برهان رو رد میشه، این میشه فرض محال. این فرض محال را آدم در توحید عددی راحت میتونه داشته باشه، اما اگر یک کسی توحید رو توحید صمدی کنه، یعنی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، این اصلا فرض خلاف بر نمیداره، اصلا هیچ فرض بر نمیداره. گاهی اونچنان مطلب صریح و روشن و آشکار محض میشه که اصلا بخواهی محال یعنی چیزی رو فرض کنی غیر از این محال است بتونی فرض کنی، راه نداره. مثلا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این اصلا دیگه اصلا محال است بتونی مقابل فرض کنی، اصلا راه نداره. اگر به اثبات رسیده که او اول است و ظاهر آخر است و باطن، دیگه نمیتونی دومی رو فرض کنی که خب حالا اون هم اول باشه آخر باشه ظاهر باشه، نمیشه، دیگه راه نداره. یا توحید اگر توحید صمدی شده، از صمد شده، این اصلا فرض نداره بتونی خلافش رو فرض کنی، از راه نداره. ولذا محال فرض میشه، یعنی فرض کردن محال میشه، دیگه راه نداره. دومی اینکه این سوالات رو در امور توحیدی پیش میکشیم، معلوم میشه اونجا هم داشت قرآن به روش ذهنیت سائل داره جواب میده، وگرنه خود قرآن اگه به ما هوه بر اساس توحید صمدی باشه دیگه فرض نمی کنه، اصلا فرض رو محال می دونه. یه وقتی انسان به که خب حالا اینجا مثلا هر چی که در این اتاق هست فقط انسان هستن، یا دیگه شما نمیتونید اینجا بگید خب حالا ما فرض میکنیم یک انسان دو حیوان مثلا یا دو درخت مثلا دو نداره که اینی که الان سطح حسینیه رو پر کرده یک پارچه انسان پر کرده اصلا اونچنان هم پرش کردید که هیچ جای خالی نداره به تعبیر آیون یه سوزن انداختن هم جا نداره آیا میشه اینجا فرض کنیم حالا فرض کنیم که یک درختی هم اینجا باشه چی مثلا معنا نداره جا نداره درخت بذاری که اینا دارید اصلا جا ندارید درختو بذارید کجا جایی نیست که آقا فرض کنیم اینجا باشه یعنی چی خلافه اینطور مثل اینکه گهگاهی دوستان با هم دیگر گاهی شوخی میکنید مثلا که بعد خب حالا من که پیش حالا تو فرض کن من پیش تو وای نایستادم میگه حالا که وای استادی که فرض کنم وای نایستادی معنا نداره که گاهی اصلا فرض کردن هم محال میشه که اون مورد توحید الصمد اون موردی است که فرض عدل و شریک و ند و مثلا و دو را از بین میبره اینه که آقا در الهی نامه داره که الهی بله چی یکی که بله همچه تعبیر یکی دو بر نمی داره با احسن بله این طوری حالا همین عملا یکی که الان این فرمودن قول شما میتونید اگر یه چیزی یکیست اینو با یکی دیگر است یکی دیگری ندارید هم یکیست میتونید بگید این یکی نزدیک دوره فرض کنید این یکی نزدیکی یا دوره میشه فرض کرد آقا یکیه بله الان خودم رو با شما مقایسه میکنم میگم آقا جناب علی جلو تشریف داری نشستی تو به من نزدیک داری فرض اون عزیزی که اون پشت‌تر نشسته او از جنبه مکانی دورتره پس این دورتر و نزدیکتر به چی شده به اینه که یکی نیست دو تا شده ولی اگر یکی شده وجود از صمد شده دیگه در یکی میشه بگیم قرب میشه بگیم بعد معنا نداره اون وقت پس اون بحثایی که حالا این جمله آقا شما رو تایید میکنه در الهی نامه اینه که میفرمودن که اگر درست دقت کنی میبینی تناقض منتفیه تثبت به خرج بده پس شما این هم میگید نماز بخونید قربتن الالله پس قربتن الالله چی شده؟ پس ما جدا یه خدای جدا ما میخوایم به سوی اون نزدیک بشیم اینطوریه این قرب به چیه؟ قرب این قرب معلومه مطابق با ادراک ماست وگرنه متن واقع قرب و بعد بر نمی داره متن واقع قرب و بعد بر نمی داره چون یک وجود غیر متناهی است شما میایید شؤون این وجود را نسبت به اون اصل که مثلا فرض مراعات می کنید می سنجید مثل اینکه می فرمایید آقا مثلا تمام شؤون من نفس من به من نزدیکتره تا فرض بدن من یک قرب و بعدی پیش می کشید در حالی که نفس و بدن هر دوتا شأنی از شؤون اون حقیقت ذات شما هستن منتها شما میایید این شؤون رو نسبت به یکدیگر قرب و بعد می دید پس در حقیقت قربتن الالله هم نه یعنی قرب یک وجود جدا نسبت به یک وجود جدا تا وحدت عددی پیش بیاد و اگر میفرمایید کفار از حق تعالی دورن و حتی ما مأمورم میشیم گاهی بعضی از موارد بعضی از کفار رو لعنت کنیم لعنت خدا بر او یعنی ایشون دور باشه از رحمت الهی این را دیگه مطابق بحث میایید رحمت را گسترش میدید که شأنی از شؤون حقه بعد در این گسترش رحمت میایید یکی رو از این دور میکنید دیگری رو به اون نزدیک میکنید وگرنه در متن واقع دوری و نزدیکی راه نداره چون یکیست اونم یکی هم یکیه صمد است نه یکی عدد اگر یکی عدد باشه باز قرب و بعد قابل ترسیم یعنی شما فرض میتونید بکنید مثل این که اگر در کل کره زمین ما یک نفر آدم فقط داشته باشیم بعد بگیم آقا حالا فرض کنیم که اگر یک نفر دیگری هم باشه آیا این دوتا به هم نزدیکن یا دورن میشه فرض کرد اما اگر گفتیم در کل نظام هستی یک نفری داریم که دیگه همه جا رو کی پر کرده دزه کرده هیچی جا خالی نیست یه سر سوزن جا خالی نگذاشته اینشون میشه فرض کرد که خب حالا فرض کنیم یکی دیگر هم اینجا فرض نداره اصلا جایی باقی نمونده شما بخواید اون جای خالی رو به یک فرض پر کنیم. ولذا در وحدت صمدی اصلا فرض دومی راه نداره، خود فرض کردنش محال میشه. این سوال اصلا پیش نمیاد که حالا یه خدای دیگر باشه چی میشه بس؟ از این سوال پیش نمیاد. سر این که این سوال پیش میاد، وحدت عددی درست شد این سوال پیش میاد. همین این که الان تو این حسینی اگه بگیم خالی یک نفر وایستاده، یک کسی بگه خب حالا که یک نفره، اگه یه نفر دیگری باشه حکم این دو تا آیون نسبت به این حسینیه چی میشه؟ اما اگر بگیم آقا این حسینیه یک نفری است، این یک نفر هر چی جا داشت پر کرده، هیچ چی جا خالی باقی نمونده، این راه نداره. یا مثل اینکه این حسینی رو پر گندم کنیم، دیگه اونچنان دزش کنیم که هیچی توش جا نباشه، حتی یک دانه هم توش جا نگیره، یک میلیاردم دانه هم توش جا نشه. حالا باید بگیم فرض کنیم حالا اگه توش گندم که هست، حالا فرض کنیم یک گندم هم باشه چه میشه؟ فرض معنا نداره، چون این یکی اونچنان پر کرده هیچ ذره جا خالی نگذاشته شما بخواید بیاید اونجا رو فرض دومی کنید. اینه. حالا در قضیه تجزیه اجسام میشه که قضیه به اصطلاح فرض را در مقام کسر و قطع پیش کشید، دیگه وحدت عددی هست در این شؤون دیگه، که هر اندازه خردل خرد و ریز شود باز همراه هست، یعنی وهم هم فرض همراهه، و وهمن و فرزن دو قید، دو قید هر یک از کسر و قطع، یعنی قطع کنیم شی را وهمن و فرزن، و قطع کنیم شی را وهمن و فرزن، این طوری، یعنی نه کس به حسب وهم و فرض و نه قطع به حسب وهم و فرض. خلاصه قائلین به جز میگویند که جز به هیچ وجه قابل تقسیم به تجزیه نیست، و دانستی که این رأی ناصواب است، زیرا در ترتیب سه جزء پهلوی هم جزء میانگی حاجب طرفین است که وهمن و فرزن قابل تجزیه. آقا میفرمایید که میخوایم ما از این اجزا جسم حجیم تشکیل بدیم دیگه، اگر این سه تا جزء داشته باشیم که جزء وسطی حاجب بین این دوتا نشه، این برزخ به تعبیر اون بحثی که در جای دیگر داشتیم، برزخ برزخه نورانی نباشه، ظلمانی نباشه، برزخ نورانی باشه. الان این سه تا انگشت جز بنوان، این سه جزو که کنار هم چیدیم، میبینیم این انگشت وسطیه حاجب میشه، مانع میشه، نمیشه این دوتا به همدیگر تلاقی کنن. اگر این در عین حالی که وسطه مانع این نشه که این سه با هم تلاقی بکنن، خب پس لازمش اینه که از ترکیب این سه جز پدید نیاید دیگه، چون این که مانع اون دوتا نیست، قطعا این یکی هم مانع اون سومی نیست، سومی هم مانع، در حقیقت میشه یه جز باز، که نه مثل این که همه رو تو ترتیب گذاشتی دیگه حجیم نشده، گاهی 5 تا 10 تا دیگه کوچیک بزرگ کوچیک بزرگ رو تو ترتیب آدم بذاره، بعد میبینه که نه درشی که بستی که نه یک دیگه، و این که هیچ موقع حجم درست نمی کنه که یک کیسه پر نمیشه. این پرتقال رو ریختیم داخل جعبه، پرتقال دیگر که گذاشتیم، پرتقال سومی رو گذاشتیم، دومی بین اولی و سومی فاصله است، وگرنه دومی رو بذاریم بره تو داخل اولی منحل بشه بره، سومی رو هم بذاریم بره تو داخل اولی منحل بشه بره، هیچگاه این جعبه پر نمیشه که میشه؟ موقع این جعبه پر میشه که هر یک از این اجزا حاجب اجزاء دیگر باشن از تلاقی. خب اگر اینه، پس میشه که این جسم مرکب از اجزا رو ما تجزیه بکنیم یا قطعش هم بکنیم به یک نفع یا کسرش کنیم. حالا اگر در خارج به جای رسیدیم دستمون بر نیامده، باز هم وهم میاد جلو میگه بالاخره این جزئی که الان به اینجا رسیدیم آیا اینم جسمی یا نه، اینم جسم دیگه، اگر جسم است باز قابل تجزیه است. منتها ایشون تا یه مقداری که میره دیگه بیش از این کشش نداره، میگه دیگه چیزی باقی نمونده تقسیم کنیم، ولی فرض میگه چرا، حالا فرض کن که اگر چیزی هست باز دوباره اونو تقسیمش کنیم چه میشه مگر؟ ملا احمد نراقی و پدرش ملا مهدی نراقی، این پدر و پسر هر دو از دانشمندان نامور و ذوفنون بودند و هر یک صاحب تألیفات و تصنیفات بسیار ارزشمند در علوم گوناگونند و در همه رشته های علوم رسمی و غیر رسمی زمان خود دست داشتند. علوم رسمی همون علومی که متعارف بود در بین علمای حوزه ها و فقه و اصول و مثلا تفسیر و فلسفه و عرفان اینجور، اما غیر رسمی نوعا اون علوم غریبه است دیگه. اونا بندگان خدا فعلا غریب شدن، غریب با غین، قبلا غریب با قاف بودن. بله اصلا علوم غریبه شعب ارسماطیقی در بین علمای قدیم ما مرسوم بود، تمام میخوندن این رشته ها را، دیگه یواش 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 تقصیر شده و نخیر آقا اینا رو بذارید کنار و اون رشته رو بذار کنار و اونو بذار کنار و اونها رو جمع کنید و دیگه الان دیگه معمولا همینجور هی تقسیم میکنن، هی خلاصه میکنن. جامع المقدمات برای طلبای ما خوب کتابی بود، جامع المقدمات سیوطی مغنی خوب کتابی بود و نوعا یکی از دلایلی که باعث شده مغنی و سیوطی اینا رو کنار گذاشتن الان اون اشعار بسیار بسیار سنگین ادبی امرؤ القیس بود. بله و واقعا عجیب غریب بود. منتها یه بیت شعر رو که شما آدم میخونه این یه بیت شعر رو معنا میکنه که داره معشوق خودش رو ناز میکنه، بله مثلا اینا دیگه به ذوق آیون نیامد و نه خیر اینا دنبال مثلا عشق و عاشقی مجازی، این گرفتاری هست دیگه، دنبال عشق و عاشقی مجازی بودن و اینا حرفا همه باطل است و چه، و این اشعار را یواش یواش اومدن اشعار رو تختی کردن و چه. بعد مثلا مغنی اللبیب جناب ابن هشام خلاصه شده و سیوطی رو هم برداشتن، این کتاب ها برداشته شده، یه چند تا از این کتاب های جدید و بعد یه دو تا قواعد رو گفتن و دوباره باز یه چند تا تمرین دادن، اینا شده میدان. اما اون عبارات حساب دیگری داره و به حال این که خبر نداریم ندارن که این اشعار سنگین امرؤ القیس در مورد مثلا اون معشوقه خودش و چه و چه، اینها اشعار همه رمز داره، همه حساب داشت. بعد یواش یواش ایشون در مقابل جناب رسول الله خاضع شده و سر فرود آوردن، اون هم تا قبل از اینکه پیغمبر ظهور بفرماید و متن ادبی قرآن کریم، اون فصاحت و بلاغت قرآن کریم جلوه بفرماید، قبل از اون اشعار عجیب میدوندار بود اون اشعار. و الان شما جناب طبرسی در مجموع البیان رو ببینی، مجموع البیان وقتی میخواد بحث ادبی یک مثلا آیه ای رو پیش بکشه که این آیه از جنبه فعلش، فاعلش، مفعولش، تمیزش، مثلا جار، مجرور، چه، چه، اعلالش، پلانش، ده، به چه، اشعار اونا رو میاره، اون اشعار ادبای اون اصیل عرب را پیش میکشه و این خیلی روی حسابه. چرا؟ برای اینکه بفرماد که آقا ببینید اینها شعرای اون اصیل عرب، اون ادبا، حرفایی که زده بودن. جناب پیغمبر اکرم هم یک آقا جوانی که نه مدرسه نرفته، به ظاهر درسم نخونده، بله اونجور شعر و شاعری هم وارد نبود، یه جوان در میدان عرب در حجاز بود و جوان پاکی بود و امانتدار بود. حالا خداوند ناگهان تو جانیشون چجوری جلوه داده که الان اشعار ادبای شما عرب رو بیاری و بخواید با قرآن مقایسه کنید، همه اونها در مقابل قرآن زانو میزنن. این عظمت پیغمبر رو نشون میده، نه اینکه پیغمبر در بین یه عده آدمای بی سواد او رو خدا مشهورش کرده و برانگیخته، بعد یه کسی بگه خب بله آدم هر کسی بی سوادها رو که ببینه ماشاءالله خیلی سواددار خودش رو نشون میده، بیاد پیش ما با سواد، اگه با سواد بود درسته. بله نه خیر آقا، شما از الان تا قیامت زمانی که رتق و فتق انشاءالله بیاد 184,000 سال بعد، از الان تا اون موقع، از 1400 سال قبل دیگه ادبیات عرب پیشرفته تر از زمان پیغمبر پیدا بکن نیستی. زبان عرب اون اصیلش هیچگاه پیشرفته تر از زمان پیغمبر نمیشه، حتی از این بعد هم بفرمایید حالا شما از کجا میدونید که شاید حالا فردا 4 نسل بعد 10 نسل بعد 50 نسل بعد شاید یه گروهی آمدن در خب بالاخره اون گروه که آمدن خودشون میخوان همینجوری ادبیات بسازن که نمیشه، باید ادبیات ریشه‌ایشون رو بگیرن. مثل اینکه الان من و شما اومدیم خیلی از الفاظ مازندرانیمون رو تغییر دادیم، هیچگاه پیشرفت زبان نمیشه که. اونی که زبان اصیله رو اگر درست آوردی پیادش کردی میتونی بگی زبان ما پیشرفت کرده. که الان خیلی از من و شما اگر کسی بخواد اون زبان اصیل مازندرانی رو، تبری رو، پهلوی رو بخواد حرف بزنه ما نمیکشیم، توجه نداریم. الفاظ تطور پیدا میکنه، بر اساس تطور الفاظ میبینید معانی به مطابق هر عصری حسن و قبح پیدا میکنه. ولی اینکه لفظی رو شما الان به کار میبرید به نظر شما لفظ قویه، اما همین لفظ رو 50 سال قبل، 100 سال قبل، 200 سال قبل، 500 سال قبل به کار میبردن بهترین لفظه. چندین بار برسونستم کلمه درویش، الان شما از درویش چه برداشت دارید؟ درویش یعنی آدم های گدا و نمیدونم بله پول ندارن و در خونه مردم بزنن و گردن کج کنن و آبروشونو بریزن و درویش یعنی این. درست؟ و حال این که اون روزی که لفظ درویش را اونا به کار می بردن از لفظ آیت الله العظمای امروز اون روز شریف تر، اونی که به کار برده. بله اونی که به کار برده که آقا میبینید در نهایت مثلا حالت، یعنی الان این جوری که الان تو دیوان میبینیم یک دفعه میبینید در اون اوج حالشون تو اون ترجیبند دیوان، من درویش رهنشین گدا چه برای درویش. حالا اینجوری باشه یک کسی خیال مونه بله مثلا آقا هم حتما یه کیسه گدایی دست گرفته، مثلا یه جوری رفته یه جایی نشسته گردن کج کرده حتما اینجوری درویشه. چرا؟ برای اینکه این کلمه درویش رو که الان به مطابق معنای این عصر شنیده خیال میکنه که بله اون درویشی که مثلا تو این کتاب اومدن به این معناست، ولی اینکه خبر نداره که مثلا همین لفظ آیت الله، الان همین لفظ آیت الله برای ما چقدر با ارزش بود نه خداییش. الان یک دفعه دیدیم که هر کی همینجور هی فلانی هم آیت الله، فلانی هم آیت الله، اونم آیت الله، الان یواش یواش داره کلمه آیت الله از چشم ما اون طوری که مثلا دوران طاغوتیاتونه وقتی میگفتن آیت الله العظما فلانی اصلا مثل این که سراسر عالم داشت میومد به طرف آدم، آدم یه چیزی حساب. الان بگی آیت الله فلانی، الان مثل این مثلا بگی آی فلانی، داره کم کم عادی میشه. حالا معلومم نیست که الان با این بدبینی نسبت به ما آخونده اگه پیشروی بیشتر بکنه اصلا 4 روز آینده، 10 سال بعد، 20 سال بعد هر کسی لفظ آیت الله اصلا حوصله نداشته باشه به زبون بیاره و تمام اونای بیچارهایی که آیت الله هستن بگن آقا محض رضای خدا ما را آیت الله هستن نگید، آبروی ما داره میره. اینجوری است. تطور لغات خیلی مطلبه، خیلی مسئله است. ولذا الان شما این مازندران میبینید روستاها، کوها، درها، دشت، منطقه ها، اینا اسامی عجیب و غریب داره اصلا. وقتی میشنوید استیاش پیدا نکنید، چون تمام اینها در اون مازندرانی های اصیل ریشه دارن. بالاخره این روستا الان 400 سال، 500 سال، 700 سال، الان بعضی روستا ها الان شما برید مسجد و تکیه و امامزاده و نمیدونم درخت آقادار و امثال اینهایی داره که 500 سال، 1000 سال، 600 سال قدمت داره. و باید بدونید که این تازه اون موقعی که این محل رو اومدن اینجا تشکیل دادن ریشش کی بود، به چه حساب بود، چه الفاظی به کار می بردن به مطابق ذوقشون، الفاظ چقدر براشون شریف بود که این لفظی رو که الان من و شما می شنویم برای من و شما خیلی به ظاهر مستهجن به نظر می رسه، این لفظ اون موقع پیششون چقدر شریف بود که اینه گذاشته بودن. نه؟ مثل اینکه الان بعضی از الفاظ بین من و شما چقدر شریفه؟ اسمی یک مثلا گذاشتیم سپاه، یکی رو گذاشتیم بسیج، یکی رو گذاشتیم جهاد. شاید 500 سال بعد اونچنان کلمه بسیج بی‌معنا و بی‌مفهوم بشه یک کسی بشنوه بعدش میاد و این خبر نداره که امروز محترمترین لفظه. که اینه که خیلی دقت میخواد در مسائل، در علوم، در حرفا، در شنیدنها، در کلمات. فقط اینها را آمدن اشعار عرب را آقا الان میخونه، بعد میاد به مطابق فهم امروزی خودش، جو زمانه کوچه و بازار خودش، میبینه این اشعار بد جور معنا شده. بعد اومدن گفتن نه خیر آقا، این اشعار رو دیگه برداریم، اینا چیه، ما شواهد از قرآن بیاریم. خب آقای عزیز، تو میخوای شاهد از قرآن بیاری روی چشممون، اما جناب امین الاسلام طبرسی قریب به 1000 سال قبل، ایشون که داره قرآن را ترجمه ادبی میکنه، داره برای آیات قرآن شواهد اشعار همون عرب جاهلی رو میاره. حالا درسته که در فهم حقایق معارف الهیه جاهل بودن، میگیم عرب جاهلی، اما همون عرب جاهلی در ادبیات پیشرفته ترین ادبیات عربه. عرض کردم به هیچ وجه شما الی یوم القیامه قرآن نازنین رو که الان کنار بذارید چون وحیه، به غیر از این بخواید بیاید تو بین مردم عامه، بین مردم، اجتماع، دانشمندان، ادبیات عرب پیشرفته تر از عصر رسول الله و قبل از جناب رسول الله که ظهور کنه، اسلام رو ظهور بده، در این دوره پیشرفته در پیدا نمی کنی. اینه که یواش یواش این کتاب ها برداشته شده، شده یه 4 تا، مثل اینکه الان کتاب های دبیرستان چگونه برای 4 تا محصلین، بله، به اندازه 4 تا قواعد ادبیاتی رو میگن، فعل مضارع اینه و چه اینه، بعد آخر یه 2 تا تمرین هم میدن، 4 تا کلمه از بله قرآن. این الان کتاب های ما طلبان تقریبا اینجوری شده و این نباد باشه. کسی متن سیوتی بخونه، متن مغنی رو بخونه، متن لمعه رو بخونه. لمعه هم که تازه اونم الان خلاصه شده و به صورت مثلا یه چیزی در آمده که سریع اینو بخونن تمومش کنن دیگه. بله، اون عبارت خانی، اون متن خانی، اون کلمات ادبی را پشت سر هم حل کردن، اونها جان میاره که به هر حال باید توجه داشت. این آقایان، این پدر و پسر ها، تمام این حرفای روزه‌ای که خوندم از اون علوم غریبه بود. بله، علوم غریبه پرداشتن دیگه، قیچی 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 دیگه، یواش یواش کشیده شده به الان شده علوم غریبه با قاف، که خیلی نزدیک بود و خیلی آشنا بود، الان شده علوم غریبه با غین بیگانه. بعد اینها، این علومی که فعلا در دسترس متعارف حوزه ها هست، اینا شدن علوم رسمی، علوم آشنا، علوم غریب با غین، با قاف، بله با قاف یا با قاف، بله بله، اون علوم دیگه بیچاره ها شدن علوم بیگانه، علوم غریبه با غین، علوم بله ناآشنا، غیر رسمی. و در همه رشته های علوم رسمی و غیر رسمی زمان خود دست داشتن. این پدر و پسر خیلی عجیبن. اون پدر و پسر جناب محمود ابن محمود محمد دهدار، هم محمود هم پدرش محمد، یا لو عکس باشه محمد پسر محمود، اون دوتا هم عجیب بودن، اون دوتا هم خیلی اعجوبه بودن در علوم غریبه. جناب گویا محمود باشه، محمود دهدار این چیز نوشته، مفاتیح المغالیق رو نوشته و این کنوز الاسما رو نوشته که هست آقا اون رو شرحش فرمودن، اسمش هست رموز کنوز، تو این جلد 3 هزار یک کلمه این مقاله و این رساله چاپ شده که خیلی سنگینه. اون البته همون جوری که اسمش معلومه دیگه، رموز کنوز، همه رمزی حرف زده شده. حالا عجله نفرمایید، لالله یحدثو بعد ذلک امرا، انشاءالله شاید روزی به بله به تشرف محضر اونها هم بله تشرف حاصل کردی. و در حقیقت از دانشمندان بزرگ، بلکه از نوابغ گمنامند. بله، حالا آقا داره اینجور اینها رو می ستاید، حق داره، برای اینکه عجیبن، خیلی عجیبن کتابهایشون. هرچه حالا کتابهای اینها نوعا کتابهای سنگین دیگه، تمامی الان خزائنی که با تعلیقات آقا چاپ شده رو ملاحظه می‌فرمایید که ماشاءالله چقدر پرمطلبه دیگه، به صورت کشکول ماننده دیگه، از هر علمی اینجا مطلبی هست، از ریاضیات، از نجوم، از هیئت، از طب، فلسفه، عرفان، علوم غریبه، بله چه همه جور توش هست دیگه، راجع به دارو گیاهشناسی مثلا داروسازی و خیلی اینها خیلی برای شما خوبه و داشته باشید و بخونید ببینید که چه خبره. پدر در سنه 1209 هجری قمری گذشت، حدود پس میشه 12 سال قبل، و پسر در سنه 1245 هجری قمری. مهدی نراقی جنگی به نام مشکلات العلوم داره که بله فرزند باشه، مشکلات العلوم که سفینه حامل مثقلاته. بله یک کشتی هست که توش بارهای سنگین ریخته و داره میده. بله. هر یکی از اون کلمات از شماره های مطالبش خیلی گلچین شده. مشکلات العلوم و داریم در خدمتش هستیم. اون هم شبیه همی خزائنه. فرزندش ملا احمد نراقی نیز به همون روش کتابی به نام خزائن دارد که صندوق مهماته. و اون یکی سفینه حامل مثقلاته، اون یکی بله کشتی است که توش سنگینی ها رو ریخته و داره میبره، و این یکی صندوق مهماته. بله یه صندوقی است که با درشو باز بفرمایید ببینید توش و چه حقایقی خوابیده شده. این درج گوهر در سال 1380 هجری در تهران به تصحیح و تحشیه این جانب به طب رسیده است که الان دوباره باز آقا این را تصحیح فرمودن که الحمدلله چاپ شده و در خدمتش هستیم. در این کتاب دلیلی بنابر مبنای مثبتین جز عنوان شده است که اگر از خود اون جناب و یا از دیگران است در نظر من ناتمام است، و در حامش آن تعلیقی دارم که متن و حاشیه هر دو رو بازگو میکنیم ایشون چنین آوردن. بله هست دیگه. خب حالا بالاخره گاهی مطلبی رو بفرماین و فرمایشاتی پیش بیاد. حالا چه خوب شده که الحمدلله این یکی چاپ شده با تعلیقات آقا. اگر یه جایی هست آقا نیازی باشه تذکری مثلا جایی رو به نظر مبارکشون اشکالی پیش بیاد مطرح میفرماین دیگه با اون بزرگواریشون. هست دیگه. تا عالم علم است و اونم بندگان خدا معصوم که نیستم. حالا حرفی پیش بیاد میاد هم. بله حالا این رو بخوایم الان وارد بشویم آقا جان، یه مقداری بحث فنی هندسه هم پیش میاد و انشالله برای یک هفته در میان در خدمت عزیزان تشرفی داشته باشیم. و اون نکته ای رو که برزسوندم آقا جان، لطف بفرمایید این تقویمی که اخیراً چاپ شده را با عکس حضرت آقا و جناب رهبری عزیز این را عرض کردم جمع‌آوری بفرمایید. و بازم تأکید میکنم اون عزیزانی که از آمول ما زحمت کشیدن روی حسن زنشون این تقویم رو چاپ کردن، اینها طفلی ها مقصر نبودن. اون جمله را به عنوان آقا نسبت به رهبر نقل فرمودن، آقا همچین جمله‌ای نفرمودن. منتها این عزیزان روی حسن زنی از یک مجله مورد اعتباری این جمله رو خونده بودن و روی ذوقشون و روی حسن زنشون و روی این که خب یه همچین جمله‌ای در مورد رهبر خیلی جالبه اینو گرفتند و تقویم چاپ کردن. گناه به گردن اینها نیست و اینم مانعی نمیشه که این عزیزان مثلا به ادامه کار فرهنگیشون نپردازن. باشه حالا یه کتلی هم گاهی پیش میاد، یه اشتباهی هم پیش میاد. اونهایی که اون مجله رو نوشتن و چاپ کردن و جمله رو از آقا نقل کردن، اونها باید دید که اونها روی چه مبنا اینو نوشتن. به هر حال اینجا تقصیر نداشتن بندگان خدا. حالا شما این جمله رو عزیز من یعنی تقویم را جمع‌آوری بفرمایید. اگرم جمع‌آوری بفرمایید بدید اینجا مغازه جناب آقای جلالی که انشالله ما ببینیم مجموعاً چند تا باز باقی مونده که جمع بشه اینها پخش میشه. فردا دوباره باز یکی یه جای دیگر خبر نداره که این نیست، دوباره اون یه جمله رو میگیره میبره یه جای دیگر، یه آتش یه جای دیگر روشن میکنه. بعد این که میگم جمع بشه برای این که دوباره باز آتش جای دیگر روشن نشه. یه تقویم تکبرگیست دیگه. نمیدونم بعضی از عزیزان دستشون رسیده که اونجا زیلش زیل عکس آقا و جناب رهبر. حالا عکس جناب رهبر آقا رو میخواید کسی مثلا بگیره و داشته باشه مانعی نداره، اما مهمش اون جمله استناد به آقاست، اون میخواییم نباشه. به هر حال خواستید عکسو بگیرید، تقویمشم بگیرید، اون جمله وسطی رو بله قیچی کنید به تحویل اینجا بدید که معلوم بشه یه دونش اینه، اینم راه داره. به هر حال از این مطلقا در امور آقا جان بی احتیاطی ها رو کنار بگذارید. من خواهش میکنم برای اینکه شما الان میبینید شاه نعمت الله ولی به چه سرنوشتی دچار شده، دستی گروه های مختلف صوفی نمیدونم فلان فلان فلان، این بزرگان گنابادی ها بندگان خدا و دیگران، شاه صفی علی شاه و دیگر. الان کلمه شاه، همین الان کلمه شاه رو چقدر من شما رویش حساسیم. صفی علی شاه مرد حسابی خجالت نمیکشی ولی اینکه خبر نداریم آقا که این بابای محمد رضا شاه و رضا شاه باعث بین کلمه شاه آبرو برده، وگرنه شاه خیلی کلمه بلندی بود آقا جان، کلمه شاه خیلی بلند که دیگه الان همه مردم متعارف اجتماع ما بریم زیارت شاه خراسان، شاه نجف، نه؟ ولی اصلا اصطلاح فلانی رفته شاه نجف و برگشته شاه خراسان رفته. کلمه شاه خیلی شریف بود. الان هم اون یکی از شواهد اون عرض وسط درستم یه کمی کلمه شاه بیچاره درویش کلمه شاه، شاه خیلی شریف بود، خیلی منده محمد رضا و بابنه پیر باید بینه که آبروی برای کلمه شاه بیچاره باقی نمونسته. الان تا بگید شاه پسند، خب الان اسمشو حالا درست میگیم اسمشو شاید شاه نگذاشته باشه، شاید قبل از اون مثلا فرض اونجا برادر چی از امام هشتم اینا اونجا دفنن دیگه، جناب زید و دیگران اینها، شاید حالا اونجا رو حضرت یک عنایتی کرده باشه اونجا مثلا محلی ها مردم اینا واسه شاه پسند مثلا مورد پسند آقا واقع شده، بعد کمک کمک دوران شاه شده شاه پسند رو زدیم به اسم آقای شاه شده، بعد دیگه بعد از انقلاب گفتیم آقای شاه دیگه ور افتاده اسم عوض میکنیم. مثلا عرض میکنم این که کلمات تطورش خیلی مطلبه، این رو چندین بار به عرضتون رسوندم، بازم میگم از این بدم باز تو لابلای نوارها میگم که پخش بشه، ما نگران سرنوشت آینده آقامون هستیم که مبادا یه وقتی یه کسانی باز ظهور بکنن به اسم آقا، به شاگردی آقا، به چیز، بعد اینا بیان یه کارهایی رو بکنن به اسم آقا تمام بشه و ما ناراحت میشیم. اینه که خیلی مطلقا در حول حوش آقا زحمت بکشید، حساسیت به خرج بدید، هر کسی جایی داره به اسمی داره تر میکنه. یه شب برای من تهران زنگ زدن که آقا بله، حالا چون تهران بزرگی و شما به این راحتی نمیتونه گیر بیارید که کی به کیه، بله فلانی بنده خدایی یه چیز یه جایی اومده علوم غریبه رو شروع کرده، جفر و فلان این چیزها رو، و میگه من شاگرد آقای حسنزاده هستم و بله، بعد چه جورم ماشاءالله دورش جمع کرده، بندگان خودم که خبر ندارن که چه خبره که، بعد اینم حالی چارتای چیزی حروفی را الفاظی را عباراتی رو بغل هم بچینه و بعدم چه فرمایشاتی پیش بیاد. از این خطرها عزیز من زیاد داریم. بله اینه که حالا الحمدلله عکس آقا چاپ شد و همه جا هست، یه وقتی آدم فردا خدا نگرد یه کسی نگه یه سبیل بذاره اینجا یه چیزی و یه موی بلند کنه بگه ما به شکل آقای حسنزاده هستیم. حالا الان که خدا یه لطفی که کرده اینه که اون بیچاره اونا نداشتن، اونا تلویزیون نبود، فیلم نبود، ویدئو نبود، عکس نبود، نمیدونیم بیچاره شاه نعمت الله ولی شکلش چجوری بود که این چهار نفری همینجوری یه سبیل یه چیزی پشت این مثلا بابا طاهر عریان ابیاتش چاپ میشه دو بیتی، پشتش میبینی یکی نشسته اونجا ویالون دستشه یه جوری، یه کاسه شراب پیششه، یه بافورم اونجا گذاشته شده، یه نیم مثلا که این مست کرده مثلا، آخه این نبود بیچاره آقه. اینا رو این بعدی ها مذهب میگیرن اینجوری میکنن، نیست. بعد یه سمایی درست کرده برای مثنوی بیچاره و یه اون سما، اون سما اون قدیم زنها رقص کردن سمایش دنه، بله ندینی شما همه جوری چپ چپ مدهشن نیست، بله یه دامنه مثلا فعلا فلانی چین چین دار عجیب و غریب که این چیه سما، این کیال ابن عربی، بعد آقایی بگیره فرض وسط برخصه اینا دور شدید، ما طرفداران ابن عربی هستیم، آقا خدا رب رسول به والله قسم ابن عربی اینجوری چیز نبود، مثنوی مولوی اینجوری نبود بیچارا. اون سمایی که اونها میگن آخه پدر جان، اون فاحببت و فانعرف رو سما میگه، اون حرف داره، اون سر داره، اون اسرار داره. این کلمه سما رو آوردن اینجا تشلاق و سما و یواش یواش اومده شده تشلاق سمای عروسی. نیست عزیز من، اینا اینجور نبودن، مولوی اینجور نبود، حافظ این نبود، بابا طاهر این نبود، دیگران نبودن. آقا جان بعدیا درست کردن، همین بعدیا که بگم بله ما شاگردیم، ما چه میکنیم، ما چه میکنیم. این که من تعمد دارم که ما این معارف حقایق اینا تفسیر بشه، شرح بشه، که فردا کسی نیاد اینها رو بهانه گیری کنه و حرفا درست کنه. خیلی عزیز من حواس جمع بفرمایید، الان من و شما در عصر آقا هستیم، وظیفه داریم حریم مطهریشون حفظ کنیم، حریم امام حفظ بشه. همین الان، همین الان بنده شنیدم در تهران گروه صوفی به نام امام تشکیل شده. همین الان، همین الان، همین الان. مگه امام چند سال المرحوم شده؟ هنوز هم که ما هستیم، هنوز همه امام دیدیم دیگه، فیلمش هست، این همه تو شبان روز داره تلویزیون حرفاشو پخش میکنه، که همین الان تشکیل شده. شنیدم به یک ریخت عجیب غریبی هم هستن. خب حالا الان که اینه، برای 100 سال بعد چه فکر میکنی؟ برای 200 سال بعد چه فکر میکنی؟ میگیره، مردم هم ساده جمع میشن، مردم سادن و جمع میشن و تفلی و اونا هم رندیگری میکنن و بعضی از جرقه ها پیش میارن و یه کارایی میکنن، شعبده بازی آنی به هم میزنه. به هر حال خیلی بنده حریمه، در حریم آقا هستیم مطلق. حالا همتی نداریم که بتونیم مقامات ایشون رو طی کنیم بالا برویم، حداقل این حریم رو حفظ کنیم. آقا این تو آقا اینه، ظاهرش اینه، باطنش اینه. حالا اون اسرار وجودیش رو ایشون میدونه با خدایش، ما چه خبر؟ نمیفهمیم. ما هم که به قول خودمون الان چندین سال در خدمت، نمیفهمیم. اون دیگه مربوط به شخص ایشون است، با خدای ایشون. اما این ظاهرشه، این هیکلشه، این حرف زدنشه، این نشستنشه، این رفتنشه، این خوردنشه، اون چشه. من میبینم بعضی از جهات و بعضی از هملباسی‌ها منبر میرم، به من خبر میرسونم بله ایشون دو بالای منبر از آقا اینجوری نقل کرده، اونجوری نقل کردن، چرا بو میکنه این حرف؟ بله آقا اینجوری حرف نمیزنه، آقا اینجوری حرف نمیزنه، ما اینطوری آقا رو نمیشناسیم، اینطوری نیست. به هر حال حواستون جمع کنید، و به خصوص عزیزانی که دستن در کار مختلف عکس و نمیدونم پوستر و اعلامیه و چاپ و تبلیغات و این گونه امور هستید، مطلقا در امور آقا احتیاط بفرمایید، همه چیزو با مشورت انجام بدید. حالا به یک نحوی بالاخره بدونید که کار شما مورد رضایت آقا هست، خیالتون جمع باشه، یقین داشته باشید که کار رو آقا میپسنده، وگرنه نکنیم که خدای نکرده کاری به اسم ایشون تمام نشه. انشاءالله خیر ببینید، خیر ببینید. و من هم نسبت به قضیه امیری اینایی هم که تلویزیون این طوری که مونتاژ کردن از من نبود، اونها دسته، من نمیدونم حالا این چه دستی تعبیر بکنم، این طوری که پخش کردن از من نبوده، اینها رو خودشون مونتاژ کردن، چهار جمله از منو گرفتن، یکی رو گذاشتن، چه کردن، یه جا رو بریدن، یه جا رو قطع کردن، به این صورت در آوردن. حالا چرا کردن دیگه، من قلبا از اینها کدرم، ناراحتم، قلبم گرفته، نه اینکه رضایتشون ندم، اما دل من کدره. ولی خب این نباید میشون، اینها کردن، چه دستی تو کار بود، کی کرد، به چه صورت کرد، نمیدونم. هر کی کرد میخوره، تکوینن هم میخوره، گوشش رو عالم میگیره، خوبم میگیره، حواسشون رو جمع میکنه. اما برها اون، من به اینام گفتم آقا جان اونی که بنده حرف زدم و مثلا چند بیت خوندم، شما اینه این منو از بسم الله تا تای تمام رو بذارید، هر کسی اشکالی کرد به پای خود، اگه کسی اشکالی داشت من ببینم اشکالش بر من وارد است، اون شجاعت رو هم دارم که رسما بیام بگم بله من اینجا اشتباه کردم مثلا. اما یقین میدونم شما از بسم الله من تا و سلام من رو بذارید، احدی اشکال نمی کنه، یقین دارم. با این حال گفتم چیز کنید، تجربه کنید، ولی اینی که شما کردید از من نبود. چهار جمله منو بگیری، یه طرف ببری، یه گوینده بذاری، یه خواننده بذاری، یه چه بذاری، یه ویولون بذاری، یه فلان بذاری، این از من نبود. اونی که تو شما گفتم کردی من نبودم، اونی که من کردم شما پخش نکردی، اونی که مردم بدبین شدن کار شما بود، به من ربطی نداره. اینه که از این گرفتاری ها هست. این شما در امور آقا عزیز من مطلقا لطف بفرمایید، دست جمعی حافظ حریم آقا بشوید، بندم در خدمت شما هر چی از من بر. مطلقا هر کسی اسم آقا میکنه زود جمع نشید. حتی چندین بار به شما عرض کردم کار بنده رو هم زیر نظر بگیرید، ببینید اگه واقعا هست تشریف بیارید، اگه خدای نکرده دارم برام تذکر بدید، چون منم که نمیخوام حریم آقا خدای نکرده از بین بره. که ما اومدیم، ما برای حفظ حریم اومدیم، نه برای حرمت شکنی. حتی به خودم هم دارم عرض میکنم دیگه از این بالاتر چی میخواهید؟ ان شاء الله خداوند خیرتون عطا کنه. الحمدلله رب العالمین.